خدمت شما عزیزان، آقایان دکتر دوستخواه، دکتر رجبی، دکتر قیاس‌آبادی، آقای مرد پیر، آقای ایمان، ساناز جان، حسین جان سلام عرض میکنم و خوشحال هستم که نشست نهم رو با حضور شما عزیزان در تاریخ 28 مهر 1385 برابر با 20 اکتبر 2006 برگزار میکنیم. خوشبختانه امشب آقای دکتر رجبی میکروفونشون درسته و در موقع لازم صحبتهاشون رو با صدای خودشون خواهیم شنید. آقای دکتر پرویز رجبی، نویسنده مجموعه 5 جلدی هزاره های گم شده و بیش از 30 کتاب علمی دیگه، 10 ترجمه، 5 کتاب داستان و بیش از 1000 مقاله در زمینه‌های گوناگون هستند. در برنامه گذشته ایشون میکروفونشون کار نمی‌کرد و بعد از برنامه متنی رو که نوشته بودن برای من فرستادن که به دلیل ارزش انتقادی این نامه من این رو در اینجا برای شما شنوندگان عزیز می‌خونم. البته مشکل من در خوندن این نامه در اونجایی هست که شما شنونده‌ها فروتنی های دکتر رجبی رو که از زبان ایشونه باید از دهان من بشنوید و این خوندن نامه رو برای من دشوار میکنه، ولی مأمورم و معذور. متن نامه به این شکل هست: دوستان عزیز شاهنامه پژوه سلام، میبینم و میشنوم که گیتی بانو دوستانش را به سالاری دکتر دوستخواه عزیز گرد گیتی میچرخاند. افسوس خوردم که در برنامه هفته گذشته نتوانستم صدای معیوبم را به شما برسانم، اما برای جمع شما خوشحال شدم، چون برخلاف مهربانی هایی که استاد دوستخواه از خود به من نشان دادند، فقرم در این گستره بیشتر است. از دوستان بسیار آموختم و شکرگزار خواهم بود اگر این هفته نیز نقص فنی به دادم برسد. فقط دغدغه دارم از بابت تکیه بیش از حد به گمانه‌زنی‌های زمینشناسان، باستانشناسان و باستان نگاران به هنگام داوری درباره اخبار شاهنامه. ببینید، ما در تاریخ به سبب فقر منابع از شاخ شکسته بزی بر سفالی شکسته در برابر چشمهای مبهوت خوانندگانمان تاریخ اجتماعی می‌سازیم و با پرش‌های 100، 500 و 1000 ساله می انگاریم که به مردمی چند هزار ساله که با موقعیت و کیفیت زندگیشان کاملا بیگانه هستیم نزدیک شده ایم. حجم نوشته های مورخان بر پایه دستاوردهای باستانشناسی حیرت آور است که خود گزارشی جداگانه می خواهد. اما جای نشان دادن این نگرانی هست که چرا ما حی و حاضر با 1000 گوش و 1000 چشم و حسگر الکترونیک توانایی شناخت به درد بخور شخصیت ها و همچنین مسائل پیرامونمان را نداریم و حتی بسیار دیده ایم که در مجلسی دوستانه به برداشت واحدی از یک پدیده پیرامونمان نمی‌رسیم و بالاخره کارمان به لطیفه گفتن می‌انجامد و به میان کشیدن پای برخی از هم‌میهنان شهرستانی. می‌خواهم این جسارت را به خودم روا بدارم که بگویم که پای تاریخ و یافته‌های باستانشناسان در شاهنامه بیش از هر جای دیگری لنگان است. مثلا در زمینه کشف آتش و آهن. خود فردوسی هم چنین باوری را نداشته است و حتی یک مجلس از شاهنامه خود را به گونه‌ای جدی جای مهری مسجل از تاریخ ندانسته است. اسطوره‌ها هم همینطور. فردوسی تنها کاری که کرده است به نیش کشیدن هر روایتی است که با چنگ و دندان از اسطوره‌ها به دست آورده است. او با بیان قولاس‌های خود تنها عطری از خاطره‌های مردمی مفقود الاثر را که می‌توانند نیاکان ما باشند به روی شاهکار ماندگار خود پاشانده است. کتاب او می‌تواند فاصله زیادی با تاریخ اختراعات داشته باشد. البته نه به این معنی که سراسر کتاب این چنین است. و فراموش نکنیم که او بیشتر معمار زبان است و پیکرتراش واژه. و بسا که در بنای سخن معمار ما با تراشی طرحی نو در انداخته باشد، با مسالکی نمعمول. به رغم کارهای فراوانی که درباره فردوسی انجام گرفته است، شاهنامه پژوهی استاد دوستخواه نیز از لونی دیگر است. پیشتر با کتاب‌ها و مقاله‌ها و اینک با گفتارهای زنده و سرزنده. مبارکمان باد. با فروتنی به استاد جلیل و سرزنده دوستخواه. پرویز رجبی، سفره‌نشین کمال او. با تشکر از آقای دکتر رجبی، با اجازتون این رو من اضافه کنم که اون چه من از برنامه قبلی و مجموع صحبت ها دستگیرم شد این بود که حاصل تحقیقات باستانشناسی بسیار به اون چه که در شاهنامه ذکر شده نزدیکه، نه اینکه از شاهنامه نتیجه گیری باستانشناسی شده باشه. این نظر من بود.
بسیار خوشنودیم که دوستان گرد هم آمدن و به ویژه این که دوست گرانمایه آقای دکتر رجبی هم امشب به ما پیوستن. امیدواریم میکروفونشون ناهمیاری نکنه با ایشون و صدای ایشون رو هم بشنویم و از دانش و فرهنگ ایشون برخوردار بشیم. به هر حال منتظر نظرهای دوستان هستیم. البته یکی دو نکته هم از نشست پیشین باقی مانده. آقای مردپیر پرسشی کردن که فرصت پرداختن به اون نبود در اون موقع و یه نکته دیگه هم هست که اینها رو حالا بعد از اینکه دوستان وارد سخن بشن و به من فرصتی داده بشه من اون یکی دو نکته رو هم بیان خواهم کرد.
من هم به سهم خودم سلام عرض میکنم به دوستان گرامی ندیده و خیلی متاسفم از اینکه تا کنون به خدمت هیچ کدوم از این یاران عزیز نرسیدم جز این که گهگدار شاگردی آقای قیاس‌آبادی رو داشتم. من خوشحالم، واقعا خوشحالم که آقای دوستخواه با این ابتکار زیبا تونسته که بعضی از علاقمندان به شاهنامه رو گرد هم جمع بیاره. قرارم از یاد داشته من انتقاد به کسی نبود، کسی خاصی نبود. من همیشه با خودم فکر کردم که ببینید این شاهانی که در شاهنامه هستن هر کدوم ماشاءالله به قول آقای دوستها خدا بده برکت 700-800 سال عمر کردن، 1000 سال عمر کردن، با این داره یکی میگیم بیگیم 1000 سال عمر کردن. اینا رو میتونیم بهشون بپردازیم تک تک یک پیک، ولی شاهنامه اینقدر مطلب ناگوشوده داره که حد نداره. مثلا میگم شما بیرین طلوع خورشید، طلوع صبح در شاهنامه شما اقلا با 20 چشمنداز صبحگاهی از زمان شاهنامه رو میشین که هر کدوم در جای خودش شاهکاری کبیر. مثلا میگم اینها رو میشه زبانش صحبت کرد. البته این نظر منه، حتما که در طرح برنامه خب همه این جوانب بهش اندیشیده شده. بعضی واژه‌ها هستن مثلا فرض کنیم که همین واژه بوسیدن که امروز همه ما اینقدر باعث حرف میزنیم یا فکرشی میکنیم، ببینید که واقعا فردوسی بوسیده به چی بوده، با چه زبانی، در چه موردی، با چه حال هوای ارده، خوردن، خوابیدن، دیدن، رفتن، واقعا تمام افعالی که فردوسی به کار برده نظیر همون کار برده داره که امروز ما ایرانیان داریم. در مورد اشیا همین داره. من فکر میکنم که دکتر نسخه در یک زمانی در آینده یک جایی رو اگر باز کنن، یک روز خاصی رو برای صحبت به درباره کاربرد واژه ها و اصطلاح ها، حتما ما فاصله گرفتیم از روزگاران فردوسی، بلکه جورتر روزگاران باستانی افسانه‌ای یا حقیقی. من عرضی ندارم، وقت اجازه نمیگیرم، منتظر شنیدن مهربانی های دیگر هستم.
بسیار متشکرم آقای دکتر رجبی. آقای دکتر دوستخواه شما بفرمایید.
متشکرم که فرصتی دادید. آقای مردپیر در نشست گذشته اشاره به نام سیامک کردن و خواستن که توضیح داده بشه، چون فرصتمون کم بود و من بایسته دیدم که با دقت بیشتر به این پرسش جواب داده بشه، گذاشتم برای این نشست امروز. خیلی کوتاه و فشرده میگویم که سیامک در اوستا به صورت سیاوامک آمده در اوستا و به معنای سیاه موی یا سیاه موی مند یا دارای موی سیاه هستش. او پسر گیومرد، همونطور که در نشسته گذشته بحث کردیم، افسون بر این سیامکی که کشته میشه به دست اون دیو بچه به اصطلاح، در شاهنامه ما به یک بار دیگه هم به نام سیامک در اردوی تورانیان برمیخوریم، نام پهلوانی تورانی که در جنگ مشهور و بلندآوازه دوازده رخ به دست گرازه پهلوان ایرانی کشته میشه، اون هم سیامک هست و شاهنامه به این شکل ضبط کرده. همچنین در اوستا سیامک نام کوهی هم هست. و این خلاصه بود درباره سیاوامک در اوستایی که به هر حال در اینجا بیان شد و گفتنی است که ریشه مشترک با یک واژه همتای خودش در سانسکریت در ادبیات باستانی اسطورگی و باستانی هندوان هم داره. در اونجا هم باز سیاما باز نامی است به همین شکل و به همون معنای سیاه به کار رفته به اصطلاح. این خلاصه نام سیاوامک یا بعد به صورت فارسی سیامک هست که در اوستا و سپس در ادبیات پهلوی و در ادب فارسی دری که تا کنون ما اون رو داریم به کار رفته. واژه دیگری که پرسیدن دوستان و با دقت بیشتری باید جواب داده می شد، گویا گیتیبانو اون بیت رو که می خوندن اشاره کردن که این بادرنگ چی هست. این بادرنگ همون در واقع چیزیست که ما امروز بالنگ می گیم و ازش مرعوز پوستش، پوست هنوز زرد نشدهش، پوستی که سبز هست معمولا و البته لایه سبزشو میکنن، مربا درست میکنن، مربای مشهور بالنگ. ولی اسم دیگرش ترنج هست و میدانیم که ترنج همون رنگ پرتقال یا نارنج هست و بنابراین وقتی اونجا میگه درخ بادرنگ در اون بیتی که اشاره شد بهش، یعنی رخانش، یعنی دوگونش، دوگونهی که در دو سوی چهرش هست زرد شده بود، به رنگ بادرنگ یا به رنگ ترنج شده بود. بنابراین بادرنگ هم اینجا اشاره لازم بود بهش بشه که شد. حالا منتظر پرسش های دیگه. ما در داستان هوشنگ بودیم، اگر دوستان هنوز در داستان هوشنگ سخنی که نیازمند به بحث باشه دارن مطرح کنن تا دوستان دیگه هم نظرشون رو بگن و اون نکته‌ای که مورد نظر هست روشن بشه و میتونیم البته ادامه بدیم و بعد اگر پرسش‌هایی مطرح شد به تهمورت هم برویم، به بخش تهمورت، پادشاهی تهمورت که خب در این نگاشت درست شاهنامه خالقی به این صورت ضبط شده و ریشه هاش رو در یادداشت ها گفتند آقای دکتر خالقی مطلق، ولی در فارسی معمول ما الان تهمورس میگیم و خیلی کسان هم از معاصران ما نام شخصیشون تهمورس هست و تهمورس تلفظ میکنن، اما اون نگاشت شاهنامه جای خودش رو داره و ما مطابق نگاشت دکتر خالقی مطلق همون تهمورت میخوانیم. بسیار خوب، منتظر سخنان دوستان میمونیم.
درود بر همه دوستان. من خواستم بدونم که فعل چریدن برای انسان هم به کار میرفته، چون توی بیت 16 بدیشان بورزید و زیشان چرید. این انگار که در مورد انسان داره به کار میره این فعل، و قبلتر از اون توی بیت 12 باز گفته که چراگاه مردم بدین برفزود. ممنون میشم.
اگر مخاطب این پرسشتون بنده بودم به سهم کوچک خودم پاسخ میگم، در این بیتی که گفتید بیت 16 به دنبال بیت 15 هست، در بیت 15 ما میبینیم که سخن از جانوران هست، جدا کرد گاو و خر و گوسفند، به ورز آورید آنچه بود سودمند، بیدرنگر بیت 16 دنبالش، به دیشان بورزید و زیشان چرید، همی تاج را خیشتن پرورید. بنابراین اینجا دست کم در اینجا تا جایی که من میبینم اشاره به انسان نیست، بلکه همونطور که در بیت 15 اشاره کردم گاو و خر و گوسفند رو مثال میزنه، اما در نگاه کلیتر در شاهنامه بله همونطور که حد زدید و اول گفتید در جاهایی هم ورزیدن رو برای انسان هم به کار میبره و ورزیدن خب یه واژه کلیست به معنای کار کردن، پروریدن و آماده کردن برای کارهای دیگر. اینه که ما در فارسی معاصر هم الان ورزش رو از همین مصدر ورزیدن به کار میبریم و ورزش جایگزین واژه انگلیسی سپورت شده است در زبان فارسی و ترکیب ورزش کردن رو بعد اومدیم فعل کردن رو هم بهش اضافه کردیم، در حالی که خود ورزش اسم مصدر شینی هست، ولی خب به هر حال به کار میبریم یا ورزش یا ورزش کردن و اینا همه از همون ریشه است و برای انسان هم هست. ورزش یه امریست که مشخصه، کاملا مشخصه که برای انسان هست. گمان میکنم به این ترتیب روشن باشه که بله در جاهای از شاهنامه ورزیدن هم برای افزون بر جانوران برای انسان هم به کار میره.
ممنونم آقای دکتر دوستخواه از توضیحاتتون، ولی من سوالم در مورد چریدن بود، چون میگه جدا کرد گاو و خر و گوسفند، به ورز آوریدان چه بود سودمند، به دیشان بورزید و زیشان چرید، یعنی از گاو و خر و گوسفند آدم از گاو و خر و گوسفند چرید، این طوریه که من متوجه میشم. حالا ببخشید من با اینکه شما توضیح هم دادید خیلی دقیق متوجه نشدم، اگر ممکنه باز این رو برای چریدن برای من توضیح بدید ممنونتونم.
ببخشید که من سهوی کردم، فکر کردم تاکید شما روی ورزیدن در حال که شما روی چریدن منظورتون بود، ولی چریدن هم برای انسان به کار میره. من مکرر در شاهنامه دیدم که چریدن به کار رفته، الان ذهنم یاری نمیکنه که فوری بیتهایی رو که چریدن برای گذران زندگی انسان درش آمده اونها رو به یاد بیارم و بخوانم اون بیتها رو. اگر در آینده یادم بیاد اون نمونه ها رو یا در همین اتاق بیان خواهم کرد که دوستان دیگه هم بشنوند، یا اگر فرصتی نباشه دست کم به خود شما اطلاع میدم مستقیم. ولی چریدن برای انسان هم به کار میره و به مفهوم زندگی کردن، زیست کردن، گذران زندگی است. هیچ اشکالی نداره و دریافت شما درسته.
سپاسگزارم آقای دوستخواه. فکر میکنم همون بیت 12 هم باز اشاره به همین داشته باشه. حالا من اینو بهتر متوجه میشم الان در واقع که میگه چراگاه مردم بدین بر فزود. فقط یه سوالی که داشتم اینه که فکر میکنم که روند تمدن بشر از قارنشینی بعد دامداری و به سمت کشاورزی بوده. اینجا حالا نمیدونم اینجا وقتی داری صحبت میکنی هیچ قبل از اینکه اشاره به دامداری بشه فکر میکنم که داره به کشاورزی اشاره میکنه و شاید اینم بتونیم بگیم یکی دیگه از اون مواردی هستش که لزوماً از اون چیزی که یافته های باستانشناسی و اینها بهش رسیدن پیروی نمیکنه. در مورد اون حرف اولم که از قارنشینی به دامداری و کشاورزی بوده هم نظر دوستانو میخوام، همین که بدونم که برداشتی که داشتم از این دو بیت، بیت های 10 تا 13 که بیشتر منظور کشاورزی هست درست هست یا نه؟
بله این برداشت به طور کلی درسته و همونطور که دکتر رجوی هم توضیح خیلی دقیق و سنجیده دادن، نمیتوان گفت که شاهنامه پا به پای یک روند جامعه شناختی علمی پیش میره و این مرحله ها رو منظم و قانونمند به اصطلاح بیان میکنه. این انتظار رو از شاهنامه نباید داشت. خب او پشتوانه هایی داشته بهش رسیده و اینها رو بیان کرده و اونجا در دیدگاه او و در لحظه ای که فردوسی می سروده و تنظیم می کرده، تدوین می کرده شاهنامه رو، در اون لحظه این مرحله ها که حالا رعایت بشه که اول قارنشینی بود و بعد به دشت نشینی کشید و مرحله جانورداری و بعد کشاورزی و یک جانشینی و اینها به نظر نمیاد که در دیدگاه فردوسی به این صورت باشه، بلکه او پشتوانه هایی که بهش رسیده بوده بدون اینکه این مقوله بندی ها در کارش باشه بیان کرده و توضیح دکتر رجوی هم همینطور روشنگر این مطلب یا اشاره به این مطلب بود. و حالا همونطور که ترتیب رو شما برعکس گفتید درسته که این ترتیب رو برعکس، یعنی ما سعی کنیم که به اصطلاح شاهنامه رو به نوعی انطباق بدیم با مراحل تکامل بشری، نه از اون دیدگاهی که فردوسی داشته یا پیشینیان فردوسی داشتن، بلکه از یک دیدگاه پژوهشی دیگری که حالا ما میتونیم داشته باشیم. البته به شرط اینکه اون کسی که این بحث رو میکنه تاریخدان و جامعه شناس باشه، به هر حال با تخصص و با دقت در این باره سخن بگه و نه بر حسب بر پایه حدس و گمان و ظاهر مطلب. متشکرم.
آقای دوستان من با اجازتون سوال خودم رو بپرسم. در شاهنامه مسکو که من دارم دو تا بیت هست که دلم بخواد بدونم که اینا الحاقیه یا اینکه در شاهنامه آقای دکتر خالق مطلق هم اومده. بیت 18 و 19 هست از چاپ مسکو، بعد از اینکه میگه جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین، که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. بگفتا فروغی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. این دو بیت که آخر خوندم رو اگر لطف کنید در موردش توضیح بدین ممنون میشم.
این بیت ها گیتی بانو در جزء همون بیت هایی است که دفعه پیش گفتم که آقای خالقی آوردن در پانوشت صفحه و بنابر دلیل های خیلی خیلی قوی دست نوشت شناختی شاهنامه، ایشان کل این بیت ها رو که در واقع 21 بیت هست اینها رو از پیوسته های بعدی به شاهنامه دانستن، یعنی همون اصطلاح الحاقی یا افزوده از افزوده های بر شاهنامه دانستن، که در واقع گفتار اندر نهادن جشن ساده هم در داخل همین 21 بیت قرار میگیره. و بنابراین این بیت، این دو بیتی هم که خوندید شما در ویرایش آقای خالقی مطلق در متن نیست و جزء اون بیت های پانوشتی هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
من یه سوالی داشتم در مورد اهریمن در شاهنامه در قسمت تهمورث که دیوان رو در واقع به فرمان می آوره، وقتی که دیوان رو می گیره در واقع وارد معامله میشه باهاشون و دیوان تصمیم میگیرن که یه چیزی رو یاد بدن در مقابل آزادیشون، در واقع یه چیزایی رو یاد بدن به تهمورث که الان من دارم اون شعرش رو بگردم پیدا بکنم، که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزنیمت که آید به بر. بعد زینهار بهشون میده و بعد یک سری هنر به شاه یاد میدن و این هنرها مثلا هنر نوشتن بوده، نوشتن به خسرو بیاموختن، دلش را چو خورشید بفروختن. و بعدن در قسمت‌های بعدی هم، حالا من موقعی که بهش رسیدیم خدمتتون میگم، دیوان کسانی هستن که مهندسی بلد هستن. من یه خورده‌ای واقعا از این قسمتش سوال واسم پیش اومده که این دیوان اگر که هنر نوشتن بلد بودن، ظاهراً یه خورده‌ای از انسان یا از شاه در اون موقع جلوتر بودن. این یکی از سوال هست که واقعا ببینم برداشت من درست هست یا نه، و اگر درست هست هیچ ربطی به کلمه دیوان به معنی همین بدکارگان و دیوان سالار که به عنوان مقامی بوده در دربار ساسانی و مراقبت میکرده از دیوان و نوشتارهای ساسانی، هیچ ربطی داره یا نه؟ خیلی متشکرم.
ببینید آقای طیبات گرامی، اینجا ما وقتی به این صورت شاهنامه رو میخونیم و سخن از دیوان در میان میاد و اینکه دیوان چه کردند و چه کارهای به قول شما خیلی فرهنگی و فرهیخته بلد بودن و به تهمورت یاد دادن و از این جهت به قول شما معامله ای رو انجام دادن که اونها رو نکشه تا اونها رو یاد بدن، این در واقع پوسته شاهنامه است و ظاهر شاهنامه است که یه حالت خیلی خیلی ساده و افسانه گونه داره. ولی وقتی ما این پوسته رو بشکافیم و پژوهش رو به جاهای خیلی خیلی باستانی و خیلی دقیق برسونیم، تا اونجا بریم دنبالش، اون وقت به دستاوردهای شگفتی میرسیم. ما میبینیم که ما میدونیم که در ادبیات سانسکریت یعنی ادبیات وداها، نامه‌های باستانی هندوان که در واقع قرینه‌ای برای اوستا هست و از نظر سنی، از نظر تاریخی مقدم بر اوستا هم هست، یعنی پیش از اوستا اونا تدوین شده، ولی به هر حال خویشاوندی بسیار نزدیک با ادبیات گاهانی یعنی ادبیات شخص زرتشت و بعد هم ادبیات اوستای پسین، متن‌های نو اوستایی داره، متن‌های سانسکریت و در سانسکریت یعنی در متن‌های هندو دیوها. ببین همین کلمه‌ای که ما حالا در فارسی جدید میگیم دیو و در اوستاییش دعوه بوده و در پهلوی دیو با اون ای کشیده دیو تلفظ می‌شده، به هر حال ما امروز دیو میگیم، اینها این دعوه در سانسکریت بوده و دعوه ها اینا خدایان پرستیدنی و خیلی مطلوب و درخشان بودند و درست برعکسش اهورایی که ما الان در اوستا داریم و در ترکیب اهورامزدا به کار میبریم، در سانسکریت در متنای اونا به صورت اسورا تلفظ میشده. های اوستایی اغلب در سانسکریت به صورت سین تلفظ میشه، سه تلفظ میشه و بنابراین اهورا رو اونجا اسورا میگفتن و اسورا برای یک تن هم نبوده، یک گروه دعوه ها بودن و یک گروه اسوره ها و دعوه ها در اونجا به معنای خدایان مطلوب و محبوب و پرستیدنی بودن و اسوره ها برعکس ضد خدایان و منفور و زشت و پلید خوانده میشدند. بعدها در ادبیات گاهانی که زرتشت پدید آورده، اینها جابجا شده و زیر و زبر شده، چرا که ایرانیان هم در روزگار زرتشت بسیاریشون اون پرستش‌های باستانی رو داشتن و اون به اصطلاح ایزدان پرستی یا خدایان پرستی، پرستش خدایان متعدد رواج داشت و زرتشت با اون پیام ویژه‌ای که داشت میخواست اون نظام رو به هم بزند، اون نظام پرستشی و نظام خدایان باوری، باوره به خدایان و ایزدان متعدد و قربانی کردنها و خلاصه چه و چون اون دم و دستگاه شریعت باستانی یا دینهای باستانی رو زرتشت میخواست به هم بزنه و به هم هم زد و اینه که این اصطلاحات جا به جا شد، وارونه شد. اینه که دعوه سانسکریت وقتی به صورت دعوه در اوستا که آمد، اون برعکس واژه منفور شد و به معنای موجودات ضد انسان و ضد نظام زندگی تلقی شدن و برعکس اسوره رو که اینجا اهورا خوانده شد، نه به معنای یک گروه بلکه به معنای یک خرد برترین، یک به اصطلاح برترین خرد اهورا مزدا که مزداش به معنای خرد و دانش هست و اسورا هم یا اهورا ببخشید اسورا مال سانسکریته، اهورا هم به معنای سرور و سالار و بزرگ هست. اینه که این تغییرات پیش آمد. حالا شاهنامه با اون پشوانه هایی که داشته در واقع در همامیخته ایست از اون اسطوره ها و از اون جریان ها. یه جریان دیگری که خیلی مهمه گفتنش اینجا و به پرسش شما هم مربوط میشه و هر کسی هم که این بخش از شاهنامه رو بخونه و این پیشینه و این جریان ها رو ندونه حیران میشه که با اون تصوری که ما امروز یعنی از زرتشت به بعد در ذهن ایرانی ها در این 3000 سالی که از زرتشت میگذره ایجاد شده، پس این دیوان زشت و پلید کیان که خط نوشتن رو کار هنرها و به اصطلاح کارهای بسیار زیبا و انسانی مثل نوشتن خط به تهمورت یاد میدن، اینا چیان؟ این پرسش خیلی کلیدی و مهمه. اینجا وقت باز باید برگردیم به سانسکریت. ناچاریم ما برای شناختن هم اوستامون و حتی هم شاهناممون به اون متنهای خیشاوندان باستانیمون یعنی هندوها ناچاریم به اونا سر بزنیم. در اینجا باز برمیگرده به این که خود خط سانسکریت که تا امروز هم زنده است، این خط برعکس خط اوستایی که فقط در متنهای اوستایی به کار میره، چون که میدانید با سانسکریت روزنامه هم منتشر میکنن در هندوستان و در اغلب شعارها و تابلوهاشون هم دیدید شاید تو فیلمها و اینها که با خط سانسکریت مینویسند، یعنی هنوز کاربرد زنده و روزمره هم داره. حالا این خط سانسکریت در خود زبان سانسکریت اسم این خط هست دوانگری به صورت، حالا شاید من تلفظ سانسکریت هم دقیق نباشه در این، ولی دوانگری یعنی نگارش دیوان، خطی که دیوان به وجود آوردن و این دیوانی که در اونجا گفته میشه دوانگری، این دوهای سانسکریت این در واقع خدایانند که اون خط به اونا نسبت داده میشه، یعنی این خط قدسی، خط الهی، خطی که خداوندان و خدایان به وجود آوردن. بنابراین ریشه این که اینجا هم ما میبینیم دیوها خط رو یاد میدن، این در واقع موجودات خبیثی نیستن در اصل و بنیادش و ریشه هاش که اینا ناگهان مایه شگفتی ما بشن و اینا بیان خط یاد بدن به تهمورت. این برمیگرده ریشهش به اونجا که یعنی این خط خدایانه و این هنر مهم که در روزگار خودش واقعا خیلی مهم بوده و حتی در روزگار ما هم خب خط نگاری خیلی کلیدی و مهمه، این هنر بسیار مهم و این فن بسیار مهم رو یک امر خدایی می دانستن و فردوسی شاید خودشم اصلا در این صرافت ها نبوده، برای اینکه اون قرار نبوده که سانسکریت بدونه، حتی قرار نبوده و مشخص نیست و هیچ دلیلی نداریم که اوستا می دونسته و این تحول دعوه های سانسکریت به دعوه اوستایی و تمام این مراحلی که بعد طی شده، اینا رو هیچ دلیلی نداریم که فردوسی دنبال می کرده یا آشنا بوده باش، ولی به هر حال پشتوانه هایی که به او رسیده اینا رو در خودش داشته است و فردوسی هم از اون پشوانه ها استفاده کرده. این وظیفه ماست، این خیشکاری ماست که امروز که دانش اوستاشناسی، دانش وداشناسی، سانسکریت شناسی به وسیله دانشمندان در چندین قرن پشت سر ما این دانش ها به کار گرفته شده و شناخته شده از این متنای هندو و ایرانی، ما از این دانش ها استفاده کنیم، این دیگه کار فردوسی نبوده و ریشه های کار فردوسی رو ذره ذره و خط به خط کشف کنیم، این کار ماست. بنابراین جای شگفتی نیست که دیوان خط نویسی یاد میدن و تمام میکنم با همین توضیح ریشهش تا اندازه روشن شده باشه. امیدوارم قانع شده باشید و اگر باز پرسشی باشه یا این بحث بخواد ادامه پیدا کنه، خب توضیح لازم رو شاید بنده یا دوستان دیگه بده.
آقای دکتر قیاس آبادی، میکروفون در خدمت شما.
سپاسگزارم. خانم مهدوی سلام هم عرض میکنم مجددا خدمت همه دوستان، به ویژه آقای دکتر دوستا و آقای دکتر رجبی. خانم علوی فرمودند که از اونجا که با قارنشینی آغاز شده و بعد از قارنشینی انسان به دوران دانداری و سپس به دوران کشاورزی میرسه، پس این ترتیبی که در داستان هوشنگ شاهنامه آمده درست نیست. من نمیدانم این که دامداری از پیش از کشاورزی بوده باشه رو من نخستین بار میشنوم. ببینید، تا زمانی که کشاورزی به وجود نیامده باشه به انسان به یک جانشینی نمیرسه و تا به یک جانشینی نرسه به اهلی کردن حیوانات و سپس به روستانشینی و دامداری نمیرسه. یعنی در واقع چون فرض ابتدایی اشتباه بود، نتیجه گیری های مترتب بر اون هم به خطا رفت. در واقع ترتیب بدین گونه است که ابتدا یک کشاورزی ابتدایی که انسان با پاشیدن تخمی و زمین و دروی اونها، ببین هنوز اسم کشاورزی نمیشه روش گذاشت، فیلن شاید همان اندازه که فردوسی فرموده که پراکن از تخم و کشت و درود، در همون اندازه به طور ازش نام بود. آن کشاورزی ابتدایی منجر به یک جانشینی میشه به دلیل اینکه انسان ناچاره که از کشت و زرعش نگهداری بکنه. بعد از اون اهلی کردن حیوانات به وجود میاد، متعاقب اون به روستانشینی میرسه که با یک جانشینی متفاوت هست و در مرحله سپسین به عصر دامداری میرسه. سپاسگزارم ازتون.
ممنونم آقای دکتر قیاس آبادی از توضیحتون. البته من فقط سوال کردم چون مطمئن نبودم خودمم که دقیقا ترتیبش چطور هستش و یه چیزی هم که تو ذهنمه، باز نمیدونم، ایلات و عشایرمون کشاورزی نمی کنن و فقط دامدارن و هنوز یک جانشین هم نشدن. به خاطر همیشه به خاطر اینا بوده که من تو ذهنم بوده که اول دامداری هستش بعد کشاورزی. ولی حالا ممنون از توضیحاتتون. گذشته از این، در رابطه با سوال آقای دکتر طیبات میخواستم بگم که منظور شاهنامه از دیوان طبق نظر آقای جنیدی، ایشون میگن که به طور کلی میتونه غیر ایرانی ها هم منظور باشه، چون یه جای دیگه از نظر تورانیان ایرانیان دیو خوانده میشن. اونجایی که افراسیاب به پیران در مورد کیخسرو صحبت میکنه، میگه از این دیو زاده یکی شاه نو نشانند برگاه با تاج نو. اینه که ایشون میگن علاوه بر این که یه تعدادی از دیوها که توی شاهنامه نام برده شده نیروهای طبیعی هستش که بر در واقع دشمن انسان بودن در اون زمان و انسان نیروی مقابله باهاشون رو نداشته، غیر از اونها هم میشه در جاهای دیگه وقتی که مخصوصا جلوتر میاد به کلن غیر ایرانی ها اشاره کرد که این خط رو و اینها ممکنه که منظور همین باشه که از غیر ایرانی ها یاد گرفتن، مخصوصا با توجه به همون اشاره که تورانی ها نسبت به ایرانی ها به دیوزاده بودنشون دارن.
سانوش جان متشکرم. من از طرف حسینم ازت تشکر میکنم برای توضیحی که دادی. آقای دکتر رجبی در خدمت شما هستیم، میکروفون در اختیار شما.
دوباره سلام عرض میکنم. من فکر کنم که این کلاسی عیب بزرگ داره، اون عیبش هم حضور آقای دکتر روسهایی که آدم اصلا نمیتونه دهنش باز کنه. خب میبینه که وقتی دکتر روسهای عزیز اونجا نشستن حضور دارن، منظورم نشستن مجازیه، واقعا درست میخواد حرف بزنه. از دو نظر، هم میخواد یاد بگیره، هم حیا نداره که دهنش باز کنه. من هر وقت دکتر روسخا صحبت میکنم واجب مثل یک کاغذ کاهی که خودم باشم، این تراوت رو به خودم جذب میکنم و میکشم. این که عدید. ولی من فکر میکنم که در این پرسش پاسخ جواب آقای طیبات داده نشد. ایشون یک سوالی کردن، اگه من اشتباه نکنم سوال کردن که یه ارتباط دیو و دیوان رو خواستم بدونم. من متاسفانه خب نمیدونم، بعضی از دوستان میدونم من در مسافرت هم برم در مونترال هم و مهمان کسی هستم که رشتش چیز دیگه است و این کتاب های چیز در خونش نیست که من بتونم ورق بزنم، ولی یک چیز همین یوری میگم. من فکر میکنم که آقای طیبات این دیوانی که شما فرمودین از دیوان سالاری اینا، این دیوان با دفتر، دوات، دبیر، الان اون دبیر با دیپیم بند 73 کتیبه 21 هم در ارتباطه، اینا با هم دیگه یکی هم و واژه‌هایی باید باشن که ایلامی هستن، یعنی ریشش ایلامیه. وقتی که ایلامی ها برای ما برای اولین بار برای ما نوشتن، حالا برای دربار هخامنشی یا به خط آرامی یا به خط میخی، اون حالا اینجا بحثش نیست، ما خیلی از مسائل دیوانی رو به این جمله اصطلاح رو از اونها یاد گرفتیم. بنابراین امکان داره دفتر، دیوان، دوات، اینا همشون واژه هایی باشن ایلامی و اصلا ربطی نداره واژه دیو. من نمیخوام به واژه پژوهی بپردازیم، در زبان های اروپایی هم دیو میشیم. بنابراین باز یه مسئله تکرار میکنم، من اینجا متاسفانه هیچ نوع یادداشتی، کتابی، چیزی ندارم. اینا رو واژه دیوان فارسی که بود مصطلح واژه تقریبا به گمان چیز میدونم، ایلامی میدونم، حتی دیوان به معنای صندلی هم که اروپایی ها به کار میبرن معنای نیمکت، این هم مال سیستم نظام دیوان سالاری یا دیوان داری میدونم که خب بستگی بود داره که اصیو چقدر بپذیریم. یه واژه داریم در بند 73 کتیبه 20 سنگنوشتی 20 دیپیم که حالا این آقای دوستها بهتر میدونن این واژه رو، این نوشتن، خط، اثر، اصلا سندگارش، این رو با این دیوان و اینها مرتبط بدن ندونیم. من الان دستم خالیه، ولی از طرف دیگه دستم پره که استاد جدید ما جامع دوستها اونجا حضور دارن. مرسی، متشکرم.
آقای دکتر رجبی بسیار از توضیحتون ممنونم. خیلی خوب شد که شما اشاره به تأثیر ادبیات ایلامی هم و زبان ایلامی و تأثیری که در زبان فارسی باستان دوره هخامنشی گذاشتن اشاره کردین. در واقع ما اینجا میانه دو تا ریشه یابی و سنت گیریم، اگه بشه گفت گیریم، به هر حال سرگردانیم و هر دو رو باید دقت کنیم که تا چه اندازه این واژه هایی که شمردید همه با مسئله نوشتن سر و کار داره. و به که می دانیم در زبانشناسی ایرانی همیشه به هم تبدیل می شن، و در دوات، در کلمه دوات، بعد به صورت به در دب که در دبستان ما الان به کار می بریم، در دبیرستان به کار می بریم، خود کلمه دبیر و خلاصه تمام واژه‌هایی که به این صورت هست، اینا همه با نوشتن سر و کار داره در اصل. و اون دیوان هم که ما به معنای دستگاه اداری یا به اصطلاح انگلیسیش ادمنستریشن به کار میبریم و تا امروز میگیم و اون ترکیب دیوان سالاری را هم به کار میبریم، ترجمه کردیم، در واقع معادل گذاشتیم در مقابل واژه فرنگیش، اینا همه از یک ریشن و همه با نوشتن سر و کار دارن. این که تا چه اندازه اون ریشه سانسکریت که من عرض کردم و مسئله اسم زبان سانسکریت دوانگری و اون دوهای هندو که خداوندان و به هر حال صاحبان دانش و فرهنگ و فضل شمرده می شدن، همه چیز خرد و فرهنگ انسان شمرده می شدن، چه اندازه این دوتا سنت به هم مربوط میشن یا راه پیوند اینا چیست و تأثیری که در فرهنگ ایرانی گذاشتن، در خطنگاری ایرانی، در زبانهای ایرانی و به طور کلی در فرهنگ ایرانی با این همه کاربردهایی که این ریشه های دب و دب داره در دبستان، دوات و بقیه چیزایی که گفته شد تکرار نمی کنم. این یه مقدار پژوهش های گسترده تر میخواد، ولی خیلی ممنون که شما به اون بخش از این سنت و این ریشه هم اشاره کردید.
بسیار متشکرم از توضیحات هر دو، آقای دکتر رجبی و آقای دکتر دوستخا. سوال بپرسم خودم آقای دکتر، بازم از چاپ مسکو میگم، بیت یکی مونده به آخر در قسمت هوشنگ که از مرگ هوشنگ میگه: زمانه ندادش زمانی درنگ، شدن هوش هوشنگ با فر و سنگ. فر و سنگ چه؟ یعنی فر که میدونم، ولی سنگ چه جور صفتی هست برای هوشنگ؟
ببینید گیتی بانو، این بیت در چاپ خالقی، در ویرایش خالقی اینطوری: زمانه زمانی ندادش درنگ، گویا این قسمتش مشترکه با مسکو. در مصرع دومش، نیمه دومش میگوید: شد آن رنج هوشنگ باهوش و سنگ. یعنی اون رنجی که هوشنگ باهوش و سنگ برد، اون رنج هم تمام شد، اون رنج هم به اصطلاح برباد رفت یا تمام شد. به هر حال زمانه درنگش نداد و جان او رو گرفت و او به هر حال از میان رفت. و اما اینکه سنگ چی هست، سنگ به معنای، در واقع نه به معنای سنگ که ما همین استون انگلیسی بگیم، بلکه سنگ اینجا به معنای وزن و وقار و سنگینی و اعتبار و حیثیت و پایگاه و این چیزا به کار رفته. اینه که اون هوشنگ با هوش و سنگ بود. البته خود ضرورت قافیه هم نباید از نظر دور بداریم: و زمانه او رو درنگ نداد و اون هوشنگ با هوش و سنگ. میبینی با کلمات هم یه مقدار بازی شده. هوشنگ هیچ ربطی با هوش نداره. با کلمه هوشی که ما الان در فارسی داریم و ریشه هاش هم میدونیم که هوش از چه کلمه ای آمده، هوشنگ هیچ ارتباط ساختاری واژه هوشنگ با هوش نداره. ولی خب فردوسی مثل هر شاعر دیگری با واژگان بازی میکنه، از به اصطلاح هم نوایی واژه ها یا هم نوایی بخشی از واژه ها با بقیه واژه ها از اینها استفاده میکنه و اینکه موسیقی شعرش رو درست کنه. اینا همش بحث فنی ادبی هم هست، ولی به هر حال فردوسی اینجا بعد از هوشنگ میگه هوشنگ با هوش و سنگ، یعنی هوشنگی که هم هوشمند بود و هم سنگ و وزن و وقاری داشت، به اصطلاح پایگاه استوار و والایی داشت. مقصودش اینه.
سوال من در مورد قسمت تحمورت هستش. میخواستم که اگر که امکان داره واژه تحمورت رو هم بر اساس در واقع واژه اوستایی و پهلویش معناش رو اگر ممکنه بفرمایید، و صفت تحمورت رو که زیناوند هستش اون رو هم اگر ممکنه توضیح بدین ممنون میشه.
تحمورت در پهلوی تحموریپ در پهلوی نوشته شده است. البته خط پهلوی اصلا قابل اعتماد نیست، یعنی بد خوانده می شده و بد خوانده می شه هنوز هم، و بسیار غلط هایی که در خود پهلوی راه افتاده پیش آمده و بعد هم به فارسی سرایت کرده به دلیل خط ناقص پهلوی است که خیلی مصیبت ایجاد کرده در فرهنگ و زبان ما. ولی به هر حال شکلی که حالا تا اندازه‌ای دکتر تفضلی و بزرگان پهلوی شناس دیگر، استادان بزرگ پهلوی شناس بیان کردن، پیدا کردن، میگویند که در پهلوی تحمورت به صورت تحموریپ با پی آخر تلفظ شده و این که ته و سه آمده، یا گاهی میگیم تحمورت همونطور که الان در ویرایش خالقی آمده و گاهی میگیم تحمورت در مسکو و در جاهای دیگه هم اومده، اینا هر دو، این دو شکل ت و س دار، در اثر نادرست خواندن خط پهلوی است که الان اشاره کردم بهش. و دکتر تفضلی در واژه‌نامه مینوی خرد این رو به تفصیل شرح داده که علتش چی هست و ریشه های این قضیه چیه. کتاب واژه‌های مینوی خرد که بنیاد فرهنگ ایران منشر کرد.
اما اینکه خود این واژه چی است، بخش نخستین نام تهمورث همون واژه تهمه که به شکل دیگری ما هم در تهمتن داریم که لقب رستمه، و هم در خود اصلا رستم، کلمه رستم، نام رستم، و هم در نام همسرش تهمینه و بسیاری واژه های دیگه. این تهم به معنای دلیر و پهلوانی است و بنابراین این جزء اول تهمورث همون تهمه که البته اینجا در ویرایش خالقی ری هم با تای دستدار نوشته، منتها با این توضیح که میگوید چون همه دستنویس ها به قول ایشون تا دارن، یعنی تای عربی نوشتن، ما همان رو در متن نگاه داشتیم، چون در پیرایش متن درست آن است که مؤلف نوشته است اگرچه نادرست باشد. یعنی حتی اگه ما مطمئن بشیم که فردوسی یک کلمه ای رو غلط نوشته ولی اون طور نوشته، ما دیگه حق نداریم تو کار فردوسی دخالت کنیم و به خیال خودمون از فردوسی غلط بگیریم، منتها البته جدا از کار او باید اون ریشه یابی رو بکنیم. اینه که با تا می نویسند و الان در نسخه خالقی هم، در ویرایش خالقی هم با تا آمده، ولی درست این هست که با ته نوشته بشه، چرا که این واژه عربی نیست و این تأثیر زبان و خط عربی است در فارسی که بعد از اسلام پیش آمده. از چنون که حتی تا این اواخر و هنوز هم بعضی ها حتی کلمه تهران، پایتخت ایران را هم با تا می نویسن، با تای دستدار می نویسن. خب اینا اون تأثیر هاست که باقی مونده. اما در اوستا سفر و اروپی قسمت دومش اروپای هست، به اصطلاح در اوستا اروپای، تخما اروپای، تخما اوریپ یا تخما اروپای، تخما اوریپ که شکل پهلویشه و در اوستا اروپای، و در اوستا صفت او زینهوند آمده که در پهلوی شده زیناوند. آقای دکتر خالقی این رو به معنای هوشمند، هوشیار و آژیر آوردند، اما در شاهنامه به صفت دیگری داره به معنای به شکل دیوبند که برمیگرده به همون اسطوره که در خود شاهنامه هم بازتاب پیدا کرده که چگونه تهمورث دیوان رو برشون مسلط شد و حتی 30 سال بر پشت اهریمن سوار بود و گرد زمین میگشت. اینها برمیگرده به همون اسطوره و همون ریشه های قدیمیش. اما این زیناوند به معنای که آقای خالقی به معنای هوشیار و آژیر و خردمند و هوشیار آوردن، در برخی از ریشه شناسی ها چون زین به معنای افزار جنگی هم بوده و زیناوند یعنی افزار جنگی دار، دارای رزم افزار یا سلاح جنگی، افزار جنگی، یعنی اونجوری هم ریشه یابی کردند این واژه زیناوند رو. به هر حال این دو شکل این صفت هایی است که برای او آمده، هم دیوبند و هم زیناوند.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر تورج پارسی هم به جمع ما پیوستن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، افتخار دادید که در جمع ما حضور پیدا کردین. خوشحال میشیم اگر که صحبتی داشته باشین، میکروفون رو در اختیار شما میگذارم.
به همگی درود میفرستم. آقای دکتر دوستا، یاران عزیز، من هم خوشنود هستم که در جمع هستم، اما کمی من از نظر فنی همیشه اشکال دارم، از این جهت بود که دیر شد که من برسم به وقت. الان اگر این وقت در اختیار من باشه، من خاطره کوچکی رو فکر میکنم که به درد بخور باشه که خدمتتون بگویم. سال 53 یا 54 اگر درست خاطر بیارم، از طرف دانشگاه جندی شاپور تحقیقاتی پژوهشی داشتم از نظر جامعه شناسی در کوکلویه بگرحمدی. در اونجا کارهایی که انجام می دادم با پیرمردی آشنا شدم که کت خدا بود و شبی من رو دعوت کرد برای شاهنامه خوانی، چون در رابطه با شاهنامه هست گفتنش را نیاز دیدم. و من فکر کردم که شاید بخواهند که من شاهنامه بخوانم. وقتی که وارد اون خانه شدم، اتاقی که برای شاهنامه خوانی آماده کرده بودن، آتشی درش روشن بود و همه نشسته بودن، چارزانو و پیرمردی بود که کت خدا بود در واقع دست نماز گرفت و شاهنامه رو از پارچه سفیدی در آورد و شروع کرد به خواندن. این جمع شاهنامه خوانی داشت و برای من بسیار بسیار زیبا بود، به ویژه وقتی که داستان سهراب و رستم را خوندن. در چهره یکایک غمی بود که می شود گفت غمی تاریخی در چهره همه پیدا شده بود. و در پایان این شاهنامه خوانی همه آمدند و دست پیرمرد را بوسیدند و من هم به سوی ایشون رفتم و سپاسگزاری کردم از کار بزرگی که اونها انجام داده بودند و در واقع من کوچیکی خودم را در اونجا بیشتر حس کردم که در یک نقطه دور افتاده کوهستانی چگونه این شاهنامه در واقع بیا و برو خودش را داره. چنان که یک بررسی که روی نامها کردم، اکثر نامهای بویراحمدی ها نامهای شاهنامه ای بود و بیاد آوردم که یکی از دیپلمات های سابق گفته بود که باید مجسمه ای از فردوسی ساخت که همه جا پیدا باشد. من فکر میکنم این مجسمه ای را که مورد نظر ایشان بوده همین برنامه ایست که شما دارید و همه جا شنیده میشود و همه جا در نشست آن حاضر میشوند. به همین دلیل من سپاسگزاری خودم را به عنوان یک معلم خدمت همگی بیان میکنم، به ویژه از استاد بزرگوار دکتر دوستخواه که همیشه در هر کجا و در هر موقعیت هستن این چراغ را روشن میکنن، از بانوان که این در واقع نشست را سامان بخشیدن، من در اینجا دستشون رو میبوسم به خاطر این بزرگواریشون و به خاطر این مسئله‌ای که من را در امروز پیوند داد باز به کویلی بویراحمدی، اون منطقه سرسیر سرسبز. سپاس به میره همگیتون.
آقای دکتر، من به نوبه خودم از شما سپاسگزاری میکنم و از توصیف بسیار زیبایی که کردین مایه دلگرمی من هست که اگه بتونم یک گوشه کوچیک این کار رو بگیرم. و بسیار متشکرم حضور شما امشب، گرمی خیلی خاصی به جمع ما داد. مرسی. آقای دکتر دوستخواه، میکروفون در خدمت شما.
خیلی خوشحالم که امشب نسیم خنک اسکاندیناویا هم با گرمای مهر آقای دکتر تورج پارسی که من دیر زمانی است با ایشان همکاری دارم و در واقع سفری که ایشان به کوکیلوی بویراحمدی کردند هم قرینه سفری است که من به همون منطقه کردم در کوه دنا و شرحش رو و شاهنامه خوانی و روایت های شاهنامه که بیان کردن تحت عنوان کیخسرو در کوههای فارس در کتاب حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها که مجموعه گفتارها هست و چاپ اولش در همون سوئدی منتشر شد که آقای دکتر پارسی هستن، در اونجا آوردم و این خاطره من را هم زنده کرد که من هم در میان قشقایی ها تیره ای از قشقایی ها که مشهورن به فارسی مدان، حالا اتفاقا لقب اون تیره یعنی عنوان اون تیره هست فارسی مدان ها فارسی مدان، ولی با چه شور و شوقی شاهنامه خوانی و داستان خوانی نشون رو من شاهد بودم و تا اونجایی که میسر بود گزارشش رو نوشتم که به کنگره پژوهش‌های ایران شناسی در شیراز اون رو من عرضه کردم در سال 1354 و بعد هم در همین کتابی که گفتم چاپ شد، چاپ اولش در سوئد و چاپ دوم در تهران و به هر حال این خاطره هم برای ایشون جالب بوده و برای همه جالبه و برای من هم خیلی شورانگیز بود این خاطره که اون سفره به کوه دنا و اون بودن بین اون مردمی که زبان روزمره شون ترکیه هست، همون ترکیه شاخه قشقایی، ترکیه نوع خاص قشقایی، ولی شاهنامه رو با چه فصاحت و با چه زیبایی میخوانن، هم از حفظ و هم اونایشون که سواد دارن از روی کتاب. و به هر حال جای گفتنش در واقع به راستی همینجا بود و ایشان هم خیلی خوب کردن که این رو بیان کردن و حضورشون رو هم من به نوبه خودم و هم از طرف بقیه دوستان هم غنیمت میشماریم و شادباش میگیم و خوش آمد میگیم و امیدواریم که بتونیم از برداشت‌های سودمند دیگریشون هم استفاده بکنیم.
آقای دکتر رجبی، مشتاقانه منتظر شنیدن صحبت‌های شما هستم. بفرمایید.
والا من متهم همیشه به شیطنت، درسته، ولی این شیطنت یه چیزیه که لابی روی اندوه عمیق من بر مسائلی که در کشورمون داریم و وضعیتی که داریم خب غم انگیزه. من با خودم میگم خدایا همین الان شاید به خدا، شاید قسمتی از حرفای همه شما رو نشنیدم چون یک چیز دیگه فکر میکردم. چرا چراغی که به خانه رواست در ایران نیست؟ چرا این دوستخواه عزیز که هر جملش آدم رو جام میبخته، آدم رو زنده میکنه، چرا در ایران نیستن؟ چرا دانشگاه ما نباید اقلا در سرسراها، در راهروها، خیابونهای اون دانشگاه یا دانشگاه قیافیشون رو ببینن، اون صداقت در چهرهشون ببینن و جان بگیرن؟ آرزو میکنم یک روزی که انشالله من اقلا نمیگم دانشگاه، در یکی از خیابانهای تهران استاد دوستخواه رو ببینم و دلگرم بشم. به خدا آقای دوستخواه، ما به شما احتیاج داریم. استرالیا جای خوبی برای شما نیست، جای شما، جای خوب شما تو قلب ماست و در وطن ماست، این پاره تن ما. خدا حافظ.
قربان شما آقای دکتر رجبی. شما نمیدونم، شاید به هر حال خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم صداقت شما و مهر بی‌دریغ شما، ولی راستش احساس شرم میکنم که مثل این که مقداری هم اغراق میفرمایید در مورد بنده، یعنی به هر حال لطفتون به حد اغراق میکشه، به حد زیادی میکشه و من شرمنده میشم. من به هر حال یک خودم رو همیشه یک دانشجوی همیشگی زبان و ادبیات فارسی و تاریخ فرهنگ ایران میدانم در حد ناچیز خودم و بیشتر از این پایگاهی نمیدونم. و حالا اگر ضرورت هایی و گرفتاری هایی به هر حال من کشون دست به اینجا، اما یک زبان حال هم دارم و اون دوست عزیز شاعر من اهل گیلان که الان او هم مثل من در غربت دیگری در آلمان به سر میبرد، آقای رضا مقصدی، شاعری که بیشتر لیریک هست، شاعر غنایی هست و چقدر هم با مهارت و با استادی در شعر غنایی حضور داره. او در یکی از ترانه هاش چیزی گفته است که زبان حال بنده و زبان حال همه ما دور افتادگان از میهن گرامیمون هست، که اینجایم و ریشه های جانم آنجاست. اینطوری شروع میکنه و من یک کمی هم دستکاری کردم، به خودشم نوشتم که من بیت دومی اضافه کردم، بیت دوم این که او گفته است من تغییر دادم، گفتم به دنبال اینجایم و ریشه های جانم آنجاست، مصرع بعدیش الان یادم نیست، بیت دومش او به صورت دیگری که گفته بود من تغییری دادم به میل خودم، که او هم خیلی لطف کرد به من و تشویق کرد، گفتم که گویان که اصفهان بود نصف جهان، باور نکنم همه جهانم آنجاست. خب این به هر حال حالا دوری و نزدیکی به میهن امروز یه مقدار هم البته مفهومش عوض شده، تلخی های غربت به جای خود هست، ولی با این امکانایی که الان فراهم شده خب به راستی باید این دیوار غربت رو شکست، و شکستنی شده است و مرزها برداشتنی شده است و الان خب همه ما در این اتاق به ظاهر مجازی در کنار همدیگه هستیم، یکیمون در قربت اسکاندیناویا، یکیمون مثل جنابالی در سفر کانادا، یکی مثل بنده در قربت اینجا و همچنین بقیه هر کدام در جای دیگری. و این دیوارها رو با امکانهای امروز میشود برداشت و هدف رو نگاه کرد و دورنما رو نگاه کرد و این است که تحمل این قربت شاید بشه گفت تا اندازه آسان‌تر شده و این که ما در هر جا هستیم به هر حال همون کاری رو میکنیم که اگر در خیابان‌های اصفهان و تهران هم بودیم همون کار رو میکردیم یا در دانشگاه ها. خب بنده هم سالهای درازی از عمرم رو در همون دانشگاه ها و در اونجا صرف کردم و حالا هم خودم رو لحظه ای و ذره ای از اونجا جدا نمیدونم و به هر حال همه در خدمت ایرانیم. ایران دیگر یک مفهوم محدود جغرافیایی نیست، یک مفهوم 100% فرهنگی شده است و این غربت ایرانیان، غربت خیلی بزرگ انبوه ایرانیان در واقع به تدریج اصلا یه مفهومای تازه‌ای به تاریخ زبان و فرهنگ ما اضافه کرده است. درازگویی نکنم، وقت شما و دوستان دیگر رو نگیرم.
متشکرم آقای دکتر.
من خیلی خوشحالم که در جمع استادان و عزیزانی مثل شما هستم و از صحبت‌های آقای دوستخا و دیگر دوستان خیلی استفاده کردم و وقتی که آقای تورج پارسی فکر میکنم بودن صحبت کردن واقعا من یک کمی احساس خجالت کردم با خودم که من کتابی شاهنامه قدیمی داشتم که یادم نمیاد کدوم یکی از دوستان از من قرض کرد و پس نداد و الان توی کتابخونه زیاد بزرگ خونه متاسفانه جای کتاب شاهنامه خالیه و ندارم و برای همینم هست که سوال نمی کنم، چون الان در حال حاضر در دسترسم نیست که مطالعه داشته باشم و سوال کنم. به هر حال منو ببخشید، ولی با صحبت های آقای فارسی واقعا احساس خجالت کردم که یک کوتاهی به این بزرگی از نسبت به یک کتاب با ارزشی با به این قیمتی رو از طرف خودم، از طرف فقط تنها خودم انجام دادم. به هر حال خوشحالم که امشب هم با شما در این روم بودم، خیلی استفاده کردم. امیدوارم جلسات بعد کتابی گیر بیارم مطالعه بکنم و من هم در بحث‌های شما شرکت کنم. البته میدونم که تا موقعی که آقای دوستخا و دیگر استادان بالا مقام مثل شماها اینجا هستن جای بحث کردن نیست، فقط میشه سوال کرد. به هر حال ممنونم که این وقت رو دادید و موفق باشید.
چرا دوست عزیز، برای همه ما جای بحث کردن هست و هیچ کس جداگانه و سر میز ننشسته. ما میزه گرد داریم و شما هم در این میزه گرد شرکت کردید و خوش آمدید و همه میتوانند بحث کنند، همه هم میتوانند پرسش بکنند و همه میتوانند اون پرسش رو به بحث و پاسخ بگذارند. اینجا به قول حافظ، هر که خواهی گو برو و هر که خواهی گو بیا، حاجب و دربان و درگاهی اینجا نیست و ما همه دوروبر یک میزه گرد نشسته ایم. سلامت باشید.
خانم ایمان، همونطور که آقای دکتر دوستخا قبلا هم اشاره کردن، خوشبختانه خیلی از دیوارها ریخته و شما هم نگران نباشیم که کتابتون رو دوستی برده و پس نیورده. از همین کتابخونه یا از ایران شناسی سایت آقای دکتر اگر نگاه بکنید، در سمت راست دیوان شعرهای کهن هست. شما در اونجا میتونید که شاهنامه رو هم پیدا بکنید و حتی از تو کتابخونه گویا هم در همین بخش شاهنامه اگر کلیک کنید رو اونجایی که من نوشتم در اینجا بخوانید، مستقیما شما رو به بخش شاهنامه میبره. متشکرم آقای دکتر رجبی، در خدمت شما هستیم.
من برخلاف میلی باطنی میخوام مخالفت کنم با آقای دکتر دوستخا، بگم نه استاد عزیز، دیوارها نه تنها نریختن بلکه مرتفع‌ترم شدن. منتها من برای این ادعام یک نوشته خواهم داشت به زودی خطاب با آقای دکتر دوستخا که که دیوارها نریستن و خب یک سوگنامه خواهد بود، اون رو برای ایشون خواهم فرستاد و تو سایت های دیگه هم سعی میکنم گذاشته بشه. اما امروز صحبت از کوکلی و بختیاری و اونجا هاشی شد، من که الان سخت اندوهگینم دلم خواست که شعر بیشاعری رو از منطقه بختیاری برای آقای دکتر پارتی و دکتر یوسف بخونم و دیگه خداحافظی کنم. اون شعر این بود که من سالها پیش در اون منطقه شهیده بودم که چوپانی میگفت که آفتاب رفت و زردش ماند، این رفت و گردش ماند، تو رفتی و دردش ماند. آی درد یوسف، دیوارها نریختن به لونی دیگه، به رقمی دیگه، خیلی هم مرتفعی تر شدن. من خواهم نوشت ولی الان فقط اشاره بکنم که قد قرمز جاش جا بیزا شده و اون دو توی خط کیفیت رو تغییر داده. منتظر نوشته من باشین. خداحافظ شما.
آقای دکتر تورج پارسی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض کنم به حضورتون که من یک نکته رو در مورد شاهنامه فراموش کردم که بگویم خدمتتون که در کوکیلوی بویراحمدی این پیرمرد رو که من باشون قدم می زدم تمام صحنه های شاهنامه رو می گفت در اینجا اتفاق افتاده. من این رو به حساب نفوذ شاهنامه در اونجا گذاشتم، به ویژه در مورد کیخسرو که حتی اصلیت اون رو بویراحمدی می دانست و در واقع در مجموع گفتار این پیرمرد که بسیار هم خوش صحبت بود نفوذ شاهنامه را در برای من مسلم و آشکار می ساخت. در رابطه با گفتار آقای دکتر رجبی که خدمتشون درود می فرستم، به دکتر قیاس‌آبادی هم درود می فرستم، سرکار خانمی هم که صحبت کردن خدمتشون درود می فرستم. در مورد دکتر دوستخوا حقیقتش من هم همین نکته را دارم نزد خودم که دکتر دوستخوا من در مقاله هم کوتاهی هم که نوشتم چراغی است که روشن هست و ای کاش این چراغ با وجود همه دیوارهای ریخته و نریخته‌ای که در نظرمان هست در خود ایران کاربرد خودش رو، کاربرد همیشگی خودش رو، کاربرد به حق خودش رو در اونجا پیدا می‌کرد. و از سوی دیگه خدمتتون عرض بکنم که من الان در حدود 29-30 سال هست در کشور سوئد زندگی می کنم. این رو باید خدمتتون بگم، خوابهایی که می بینم تمام صحنه‌هاش ایران هست. حتی همکاران سوئدی و آلمانی من، البته الان بازنشست شدم، که با من در خواب صحبت می کنن اونا هم به فارسی صحبت می کنن، تازه به لهجه خود من صحبت می کنن. یعنی یه خوابی ندیدم که در خود سوئد اتفاق افتاده باشه، بلکه همونطور که آقای دکتر دوستخا گفتن دلمون در اونجاست، خوابهامون در اونجاست، حتی همکار سوئدی آلمانیمون هم باز به زبان فارسی با من صحبت میکنن. به هر روی برای من این خوشبختی و خوشبختی وجود داره امروز که در حضورتون هستم، هم اینجا با آقای دکتر رجبی آشنا شدم، البته همیشه شاگردی نوشته هایشون رو هم داشتم که یک کتابی رو هم از این جهانگرد سوئدی ترجمه کرده بودن به فارسی که سوئدیشو من دیدم و فارسیشو هم دیدم. به هر روی سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشته شد.
متشکرم آقای دکتر پارسی. آقای دکتر دوستخوا وقت برنامه تموم شده ولی من واقعا دلم نمیاد خدافظی کنم، این رو به عهده شما میذارم آقای دکتر.
حرف خاص دیگری ندارم، وقتم دیره، شما و دوستان دیگه هم خسته این، حالا چه اونها که روزشونه و چه اینجا که شب هست و هر حال دیرگاه شب هست، و اگر سخن دیگری دوستان ندارن روی یکایک دوستان رو میبوسم و با هیجان و با خوشنودی تمام و به ویژه از اینکه امشب بانوان و آقایان تازه‌ای به ما پیوستند و خیلی خیلی خوشحال شدم و نشست آینده رو فقط اعلام بفرمایید و بعد هم خب دیگه کارها دنبال خواهد شد انشالله و ضبط شده هم میاد در تارنماها و دوستان خواهند شنید و امیدواریم کارها به خوبی پیگیری بشه و دنبال بشه.
آقای دکتر رجبی بفرمایید، میکروفون در اختیار شما.
من فقط میخواستم که عرض کنم که پیشنهادی بدم برای پایان این برنامه به اندازه 15 ثانیه پیشنهاده، به اندازه 15 ثانیه دف بزنید، دف دف دف، مثل اون تیکی موسیقی هست که بعد از اعلام سال تحویل همیشه از زمانهای قدیم در ایران میذاشتن، یک 15 ثانیه دف بزنید که این بدنها بلرزه، تنها بلرزه، لرزه از شوخ ها نمیگم بلرزه، و تمام این اندوهایی که نشسته رو بدن آدم فرو بریزه و از نو پاشه به اون دیوار بلند یا کوتاه یا ریخته فکر بکنه که من جواب آقای دوستخا رو خواهم داد، به شرطی که گریه نکنن، قول ندن که گریه بکنن. به هر حال میدونم وقت گذشته، یکی از روزهای بسیار زیبای زندگی من امروز بود. امروز همین یک ساعتش تمام روز رو به اشغال خودش در آورد. خوش باشین، شاد باشین و موفق باشین.
دوستان عزیز، این جلسه رو در اینجا به پایان میرسانیم و هفته آینده 27 اکتبر 2006 برابر با 5 آبان ماه 1385 ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران و 8:30 به وقت سیدنی در خدمت شما عزیزان برای برگزاری نشست 10 خواهیم بود. از همگی شما متشکرم که با حضور خودتون گرمی بسیار خاصی به این جلسه بخشیدید. متشکرم. شب همگی، شب و روز همگی شما بخیر. خدا نگهدار.
شادکام باشید. شب خوش.
سپاسگزارم همگی. شب همگی خوش.